أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. خدمة عزیزان، سروران بزرگوار، برادران و خواهران محترم، توفیقی بود در طی این شبهای پیاپی و مباحث متوالی آیات مبارکه سوره بقره رو تا پایان آیه 90 بازگو کردیم. آیه که تلاوت شد آیه 91 و انشاءالله آیات بعد از آن است که در ابتدای گفتگوی این نوبت مطرح میکنیم. فرمود و ازا قیل لهم آمنوا بما انزل الله. گفتگو همان گونه که طبق آیات قبل مشاهده فرمودید میان پیامبر مکرم اسلام و یهودیان است. پیشنهاد از سوی پیامبر عرضه می شود. ازا قیل، هنگامی که گفته شد، گوینده رسول خداست و شنونده یهودیان. آمنو به ما انزل الله، ایمان بیاورید به اون چه خداوند فرو فرستاده است. در همین سوره مبارکه بازگو کردیم که رابطه ادیان الهی رابطه طولی است، نه رابطه هرزی. اگر بنا بود این که هر دینی بر همون شریعت خودش و وضعیت خودش باقی باشد، هیچ وجهی وجود نداشت و دلیلی نداشت که انبیایی که می آیند پیروان پیامبران گذشته رو به سوی خودشون دعوت کنند و به آیین جدیدشون و کتاب خودشون فرا بخوانند. هنگامی که پیامبر یهودیان رو دعوت می کنند به قرآن و آیین اسلام، یعنی آنچه امروز دین مقبول خداوند است، همین شریعت است. این اون ارتباط طولی بین ادیان الهی را نشان می دهد. دعوت می کند پیغمبر مکرم اسلام یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا و بینکم، با اون اصول مشترک و اونگاه افسودن اون چه که در شرع مقدس اسلام و در قرآن بر بقیه شرایع و ادیان پیشین افسوده می شود و تکمیل بقیه ادیان. البته این روشن است و در جای خود هم این مباحث رو گفتیم که شیوه برخورد اسلام با صاحبان ادیان مسیحیت و یهودیت بسیار برخورد متین و حسابگرانه است که کاملا صلح و جنگ و آشتی و دوستی و در جای خیش مشخص و روشن است. به هر تقدیر دعوت می شوند این جماعت که ایمان بیاورید به ما انزل الله، به اون چه خداوند نازل کرده است. قالو، می گویند نؤمنو به ما انزل علینا، بله ما ایمان می آوریم، اما نه به این کتابی که بر تو نازل شده است. ما ایمان می آوریم به وحی، اما اون وحی که بر خود ما نازل شده است. یعنی ما اعتقادی به این کتاب تو نداریم، به این وحی و این پیام خداوند تو ایمان نمی آوریم. ما بر همون بقایای ایمان خودمون و اون وحی خودمون و تورات معتقدیم. خب عرض می کنم که شیوه سخن و لحن سخن بسیار آموزنده است و قابل توجه است، به این گونه که خدای سبحان بازگو می کند و ادامه هم می دهد و یک فرون به ماورا اه، می گن ما به ورا ماورای تورات، اون چه اون سوی تورات است دیگه کاری نداریم و کفر می برزیم. استهزار دارید، ولو این که در قالب یک گفتمان و گفتگو بین پیامبر اسلام و یهودیت مطلب مطرح می شود و به نوعی واخوانی شرایط روحی یهودیان است، اما به حق میتوان گفت یک کلیشه های این رو قرآن در لابلای این مطالب بازگو میکند که بعد اخلاقی، اعتقادی و اجتماعی هم در لابلای این شیوه سخن گفتن کاملا مشاهده میشود و قابل استخراج و استفاده است. اینها میگویند که ما ایمان میآوریم به ما انزل و وحی، اما اون وحی که از کانال خود ما باشد، یعنی که به نوعی انحصارگری رو حتی در وحی هم، حتی در حقیقت هم مطالبه میکنند اینها. اینها به وحی معتقد میشوند که از ما باشد، از خود ما باشد، از نجاد ما باشد، از تیره ما، دودمان ما و تبار ما باشد. اگر وحی بر پیامبر از نژاد اسحاق وارد شده باشد، از بنی اسرائیل و بنی اسحاق میپذیریم، اما اگر سخنی از بنی اسماعیل باشد، غیر نژاد یهود باشد، برای ما ولو حق است اعتباری ندارد. این سخیف‌ترین نوع برخورد با حقیقت است. در هر دوره زمان که نگاه کنید، این متاسفانه رفتار غیر قابل قبولی است. اینها حق رو به نوعی به تعبیر ما کانالیزه می کنند، یعنی اون وحی رو می پذیرند که به اون شیوهی باشد که اونها می خواهند و می پسندند و اعتباری به شخصیت اونها ببخشد. نماد کامل انحصارگرایی است که اینها دارن بازگو می کنند. و حال این که می دانیم دیگه تفاوتی در این جهت نیست. انظرو ما قال ولا تنظرو من قال. باید ببینید سخن چیست. آن که که میگوید مهم نیست، آن چه میگوید مهم است، محتوای کلام مهم است. هنگامی که این بزرگ می آید و وحی خداوند را زمزمه می کند، دیگه نباید شما یهودیان به نژادتون، به تبارتون، به دودمانتون، به عربی بودن، عجمی بودن، الوهیم یهوه و امثال اون فکر کنید. اینها رو باید به کناری بگذارید. شما باید متن رو ببینید، حاشیه رو رها کنید. هیچگاه ما نمی توانیم بگوییم ما حق رو می پذیریم به شرط آن که گوینده حق فلانی باشد. این بدترین برخورد با حق است. حق هیچگاه در انحصار کسی نیست. هر آن کسی که حق بگوید، حق رو باید از اون پذیرفت. این مکتب رو میبینید، این ایده رو میبینید در رفتار پیامبر مکرم اسلام و معصومین علیه مسلط و سلام که پیروان خودشون رو تعلیم میکنن به این شیوه. شما حکمت رو بگیرید، حق رو بگیرید، ولو در دست مشرک باشد، ولو از زبان غیر مسلمان باشد. ما هیچ حساسیتی نداریم که حق رو در پس حجابی قرار بدهیم که گوینده آن است. این درست نیست. ما سخن حق رو از هر کسی که باشد میشنویم، باطل رو هم از هر کسی که باشد رد میکنیم. اعرف الرجال بالحق، به تعبیر امیرالمؤمنین للحق بالرجال. ما حق رو با اشخاص نمیسنجیم، اشخاص رو با میزان حق میسنجیم. این بهترین شیوه برخورد عاقلانه و معقولی است که نتیجه اون هدایت و کامیابی و سعادت انسان خواهد بود. اما اینها یه وحی رو میپذیرن که فقط از طریق مقبول خودشون باشد، یه اعتباری و برگ برندهی برای فرزندان اسرائیل باشد و همون داعیه نژاد برتر و نژاد پرستی رو حتی به وحی الهی هم تسری دادند. فرمود و هوان حق و مصدقا لما معهم. حالا خداوند سبحان اینها رو به محاکات و محاکمه می کشد. می فرماید و هوال حق. اینها انکار می کنند و ایمان نمی آورند به این وحی و این پیامبر. اما اون بطن و ماهیت همین است که قرآن بازگو می کند عزیزان. یعنی به همین شیوه یک سو نگرانه و یک جانب نگرانه به شخصیت پیامبر و تعالیم نورانی و اون نگاه می کردن. اشاره کردیم ابایی نمی کردند از اینکه پیامبر رو به نام مرتد یا مدعی بنامند. از اون زمانی که یه مقداری دائره اندیشه ها گسترش بیشتری پیدا کرد، حقایق خود رو عیان تر کرد، قدری چهره برخورد با اسلام و قرآن و تعالیم نورانی در خیلی از مناطق دنیا و مغرب زمین متحول شده است بدون شک، که آثار اون رو در این سالهای اخیر میبینید و این تحول غیر قابل کنترل است. هیچ سیاستی نمیتواند این تحول رو کنترل کند. این وعده مسلم الهی اللهی است که بسا ظهور و بروز اون بعد در این عصر و زمان ما به حمد الله اون سرعت لازم خودش رو پیدا کرده است. گفتیم خدمت دوستان عزیز که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه این جمله رو بازگو کردن که ولا تحاتفن الدنیا علینا بعد شماسها، هر آینه عطف می کند، روی خودش رو معطوف می کند، دنیا به سوی ما خاندان. مراد از دنیا در کلام امیرالمؤمنین جامعه دنیوی و بشری است. تمام دنیا به تمام فکر و انسانها و موجودی اون، از دنیا تمام کره ارض است، تمام ساکنان زمین توجه به ما خاندان می کنند. بعد شماسه ها، بعد از اون که اینها گریختند، مانند اون شتر بچه ای که از مادر می گریزد و گرسبی که از مادر می گریزد، این شماس است. این یه حالت چموشی این چنینی دارد. بعد شماسه ها دنیا به سوی ما خاندان بر می گردد، به تفکرات ما بها می دهند، متوجه می شوند، مبانی اعتقادی ما رو بازنگری می کند. دنیا محتوای فکری و مکتب اطرت خورشید وش می درخشد دوباره در افق زندگی بشریت. آنگاه این آیه شریفه رو امام به دنبال این جمله می خواند: و تلا عقیب ذالک و نرید ان نمن على الذین استضعفوا فی الارض. این آیه شریفه رو امام به عنوان مستند سخن خودشون مولا الموحدین امیرالمؤمنین بازگو می فرمودن. این به هر حال یه حقیقتی است که کاملا مشخص است، اما این رفتار بگوییم دوگم بسته و متعصبانه همیشه از ناحیه مخالفان پیغمبر مکرم اسلام تا امروز ادامه داشته است و اینها یه حساری رو گرد خودشان می کشیدن و به انواع تحریف ها و وسائل متوسل می شدن تا چهره اسلام پیامبر برای مردمان و برای جهان مخدوش باشد و روشن نباشد، موجه نباشد، اما حقایق چهره خودش رو آشکار می کند. فرمود و هو الحق. و حال این که اون چه نازل شده است، این کتاب که بر این پیامبر آمده است، این حقه، این امر ثابتی است، با حق کسی نمیتواند ستیزه کند. ستیزه با حق باز به تعبیر امیرالمؤمنین من سر علی حق، اون کسی که پنجه در پنجه حق میافکند و کشتی با حق میگیرد، حق او را ضربه خواهد کرد دیر یا زود. مبارزه و ستیزه با حق پایان اون مشخص است، ولو زمان درازایی داشته باشد، اما حقیقت پایانی کاملا روشن است. فرمود و هو الحق و مصدقا لما معهم. این حقی که این پیامبر میگوید دقیقا تصدیق میکند هر آنچه همراه اونهاست. خیلی نکته زیبایی رو قرآن بازگو میکند. این قرآن هیچ تکذیبی ندارد به آنچه اینها دارند. اگر اینها تورات رو مطرح میکنند، قرآن هیچ خط تورات رو، هیچ حرام تورات رو و هیچ حلال تورات را تکذیب که نمی کند، 100% تصدیق می کند. اون تورات حقیقی نازل شده بر موسی رو می پذیرد، مصدقا لما معهم، این می پذیرد. خب حالا اگر قرآن تصدیق کننده مطالب تورات شماست، شما هنگامی که این قرآنی که بهترین دلیل و تصدیق کننده تورات موسی است رد کنید، عملا چه چیزی رو رد کردید؟ اگر یک کسی شما رو تصدیق کرد، شما اون رو تکذیب کردید، شما خودتون رو تکذیب کردید. که اگر یک کسی تمجید از شما کرد، فضائل شما رو گفت، شما گفتید دروغ میگویید، یعنی شما منقصت خودتون میکنید، یعنی دارید شما فضل خودتون انکار میکنید، مقامات خودتون رو انکار میکنید. این قرآن آمده است تصدیق میکند هر آنچه همراه موسی است، این پیغمبر، این ختم رسولان، محمد مصطفی. تکمیل کننده یا اون چیزی است که در تورات موسی آمده است. پس شما این مصدقن لما معهم، این کاملا مشخص است که یه پشتوانه فزونتری برای شماست، یه نویدی است برای شماست، اعتباری است برای تورات و شخصیت موسی که چنین سخن میگوید. گاه گفتیم خدمت دوستان عزیز پاره ای از حقیقت هایی که در مورد حضرت عیسی ابن مریم و موسی کلیم وجود دارد، خود یهودیان و مسیحیان استنادشون با آیات شریفه قرآن است. یعنی اونها در خیلی از موارد اعتبارشون را از قرآن می جویند. شخصیت عیسی ابن مریم مخصوصا در این 50 سال اخیر در یه حاله از ابهام وجود دارد. یعنی اون عیسایی که کلیسا معرفی می کند با اون که مورخان و محققان تاریخ می گویند هیچ تناسب و دخلی ندارد. وجود خارجی و شخصیت خارجی عیسی ابن مریم چندان مسلم و ثابت نیست از نزد مورخان، در نظر مورخان تاریخ نگار اون چهره قدیس کلیسایی چیزی است، اما در واقعیت تاریخی تشکیک ادله و نشانه های تاریخ بسیار تاریک است در نزد محققان این چنینی. اون چه اثبات می کند و می توان تکیه بر اون کرد در تمام وجود شخصیت عیسی ابن مریم آیات شریفه قرآن است که به تمام معنا اصالت این بزرگ مرد رو اثبات می کند، بازگو می کند و شخصیت و ویژگی های اون رو مطرح می نماید. فرمود مصدقاً لما معهم، این یک، اگر شما بپذیرید قرآن رو بدانید تایید خود شماست. شما ادعا میکنید که نمیپذیرید وحی خودتون رو قبول میکنید، دروغ میگویید. در اینجا شما مدعی هستید. چرا؟ فلما تقتلون انبیاء الله من قبل و ان کنتم مؤمنین. اگر شما واقعاً مؤمنید به خود مبانی تورات خودتون و تعالیم موسی بن عمران، قتل نفس در تمام ادیان الهی حرمت مسلم دارد. گاهی تحت این بحث المقاصد الخمسه این موضوع رو خدمت دوستان عزیز بازگو می کردیم که تمام انبیاء الهی و پیامبران الهی بر پنج مسئله یه اتحاد نظر کلی دارن و یه اشتراک واحد. گوییم که مسئولیت و رسالت این مردان بزرگ 124 هزار پیامبر، 313 مرسل احتمالاً و 5 اولوالعزم در این 5 مسئله عمده کاملا مشترک بوده است و مشاهده میشه. پیامبران الهی حافظ خط دیانت و دینگشایی در جامعه بودند، یعنی خودشون رو مسئول و متولی حفظ دین میدانستن، لذا با هر تقابل و انحراف و هر گونه گریز از دین مقابله می کردن، کفر باشد، شرک باشد، الحاد باشد، ارتداد باشد، مقابله می کردن. این مسئولیت اول این مردان بود. در کنار اون انبیاء الهی حافظ جان بشریت بودن، همه اینها یه تعهد به جانها داشتن، تمام اینها حرمت برای خون انسانها و وجود آدمیان قائل بودن. سخت‌ترین برخوردها رو در برخورد با جان انبیاء الهی نشان می دادن و حرمت وجود انسانها که خلق همه یک سره نهال خدایند، هیچ نبشکن توزین نهال و نبرکن. لذا هر گونه ضربه و هجمه به جان انسانها رو محکوم می کردن، قتل نفس رو محکوم می کردن، انتحار رو محکوم می کردن و تمام اون. انبیا حافظ عقول انسانها بودند، انسانی رو می خواهند که دارای عقل باشد. انسان اگر با حاکمیت عقل زندگی کند خلیفه خداست. انسانی که بدون عقل زندگی کند گاه ممکن است ان هم الا کل انعام باشد، اونگاه زندگی یا اون حالت زندگی حیوانی و باهم رو پیدا می کند، دیگه اون حیات انسانی نیست که در پناه حیات معقول برای بشریت خداوند سبحان رقم زده است. انبیاء الهی چهارم حافظ سرمایه ها و اموال عمومی هستند. مال گنجینه است که خداوند برای چرخش زندگی انسان ها، تلکل ایام نداوله ها بین الناس، اموال رو خداوند در کف آدمیان قرار داده است که امورات اجتماعی زندگی بشر بگذرد و کسی حق انحصار اون، از بین بردن اون، تضییع اون و نابودی اون ندارد. پیامبران الهی حافظ گردش صحیح اقتصادی اموال در جامعه بودند. و پنجم حافظ ارز، نسبت ها و آبروی انسان ها در جامعه بشری. اینو میگیم مقاصد پنجگانه پیامبران که وقت ها اینها رو به تفصیل یکی یک باز کردیم، گفتیم مبانی اون رو و ریشه های اون رو و نتایج اون رو مطرح کردیم. مرادم این که یکی از احکام مسلم تورات حرمت قتل نفس، فلما تقتلون انبیاء الله من قبل و ان کنتم مؤمنین. شما چگونه ادعای ایمان به تورات دارید و حال اینکه در طول تاریخ متاسفانه در پرونده شما قتل‌های بسیاری دیده می‌شود، شما حرمت جان آدمیان رو نگه نداشتید، حتی تعدی این به جان پیامبران الهی بوده است. زجریاها، یحیاها و خیلی از انبیاء الهی اینها متاسفانه در چنگال ظلم شما قربانی شدند. آیه شریفه رو که نگاه می‌کنیم، خداوند سبحان اینجا افعال قبلی رو بعضی از اینها رو به شکل ماضی به کار میبرن، اما این فعل رو خداوند سبحان به شکل مضارع فلمت تقتلون انبیاء الله، چرا شما میکشید، یعنی مثل اینکه گذشته یهودیان رو که میگوید امروز رو هم خداوند سبحان داره میگه مثل اینکه شما هم بیمیل نیستید، این روحیه بسا در میان شما هم دیده میشود. ولقد جاءکم موسی بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون، متاسفانه شما به گونه ای رفتار کردید پس از آن که موسای کلیم آمد با اون بینات الهی، اما ثم اتخذتم العجل، من این جمله رو بگم، ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. نمیتوان خیلی از شخصیت ها رو جای دیگران نشاند، خیلی کسان رو نمیتوان جای خیلی از کسان دیگر نشاند. گفته ایم خدمت دوستان عزیز، بارزترین و متفقون علیه‌ترین اون معنایی که برای ظلم که همه لغویون قبول دارن وضع و شیفی غیر موضعه، هر امری و هر کاری که در زمان خودش انجام نشود ظلم است، هر کسی رو در جایی که مناسب شخصیت او قرار بدهید ظلم است، هر شیعی رو که به غیر وقتش بخورید ظلم است، هر کلامی رو که نباید بگوییم به غیر گاه بگوییم ظلم است. اصلا معنای ظلم در لغت اینه، و انتم ظالمون، آنگاه می دانید این ظلم است و شما متصف به صفت ظلم می شید. و اذا اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه و اسمعوا. اینها آیاتی است که قبلا به شکل مفصلتر گفته شده است، یه مروری یه ابعادی رو ذات باری تعالی بازگو می کند که دیگه پرونده این آیات به طور کلی بسته می شه. یعنی حدود 40 آیه در طی این آیات شریفه، بلکه بیشتر قریب به 50 آیه میاد در مورد بنی اسرائیل در همین سوره مبارکه بقره که بازگو کردیم. فرمود و از اخذنا میثاقکم، ما با شما پیمان بستیم و رفعنا فوقکم الطور، و گفتیم قبلا این بحث رو که خداوند برای قبول وحی، برای قبول تورات در میان بنی اسرائیل آیت و معجزه دیگه ای رو نشان می دهد. تور به زلزله و لرزه در می آید. به نظر پاره از محققان نطق به معنای تکان دادن همراه با استراب نکندن از جا. فرمود و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، ما کوه رو به لرزه و استراب در آوردیم، یا آیت و معجزه دیگه به شما نشان دادیم که بگیرید وحی را، خذوا ما آتیناکم بقوه، بگیرید این وحی رو، گفتیم بهتون این وحی رو با قوت بگیرید. وقتی که این آیه رو مطرح می کردیم خدمت عزیزان این جمله رو عرض کردم، اصلا در برخورد با تعالیم انبیاء الهی این نکته راز موفقیت است که یا یحیی خذ الکتاب بقوه، یحیی بگیر وحی رو اما با قوت بگیر. اگر کسی وحی رو با قوت و قدرت نگیرد، یعنی برخورد ساده پندارانه همراه با سستی با تساهل با وحی، آدمیان رو به اون قله وحی و موفقیت و اون کامیابی در دامن شریعت نمیرساند. اینجا اون شدت، جدیت، اراده و عزم است. اون کسانی در پناه ادیان الهی موفق‌ترین انسان‌ها بودند که کمر رو بستن به تعبیر عامیانه، آستین رو بالا زدن به تعبیر عرب، شم مرزیولهم بودند. اینها مردانه به میدان آمدند، جانانه به میدان آمدند، دیگه سلانه سلانه حرکت کردن و امروز هستیم و فردا نیستیم و گاهی حال و اون داریم و گاهی نداریم، نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض است که باز هم در نوبت‌های قبل بازگو کردیم. نمیشه جان من، باید با وحی به جدیت برخورد کرد و استقبال کرد، باید گرفت مطلب رو، اخذ کرد اون هم با قوت، باید دل رو باز کرد. اونجا گفتیم برای وادی علم میگن، در میدان علم اون کسانی که به تمام وجود به سوی علم میان، بعضی از علم به طرف اونها میاد، اون کسانی که دیگه حالا با سستی و کندی با دانش و علم برخورد میکنن چه بهره‌ای از علم میبرن؟ اینها علم حالت روزمرگیه برای اونها، دارد اسباب نانشون میشود نه رونق جانشون. ایمان هم همین است عزیز من، وحی هم همین است. انگامی که انسان بالاخره روزگار میگذراند در سایه دین، این چیزی است، اما وقتی انسان میاد میگیرد وحی رو، به جان میگیرد، فرو میبرد در دل، مینوشد، لذت اون رو در کامش قرار میده، اینجاست که تولید میشه در وجود انسان نور، اینجاست که متولد میشود در وجود انسان ایمان و این انسان ها تربیت شدگان حقیقی وحیان. فرمود به اینها هم گفتیم خذوا ما آتیناکم بقوه، بگیرید با قوت، واسمعوا، عرض کردم اینها کلیشه های من و شماست، واسمعوا قالوا سمعنا و عصینا. به اینها گفتیم بگیرید واسمعوا و گوش کنید. گاهی سمع و فعل سمع امرش بقیه مشتقاتش گوش کنید به معنای همین است، یعنی این گوش کردن، اما گاهی سمع استماع به معنای گوش کردن نیست. خود شما در استعمالاتتون حتی به شکل فارسی ما این رو به کار میبریم، میگیم این مطلب مسموع است، یعنی مورد قبول است. سمع به معنای قبول اصلا به کار برده می شود، فراوان داریم در استعمالات این رو. واسمعوا، بگیرید با قوت، بگیرید. در سوره مبارکه تهابون عرض می کردم، فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطاعت از ماده طوع میاد دوستان عزیز، و طوع ضد کره هست، ضد کراهت، اکراه. جان دینداری و عبادت اطاعت است. اطاعت یعنی انقیاد و پذیرش با شوق، با رغبت، با قبول. اینه که انسان رو حرکت میدهد، اینه که انسان رو راه میاندازد. فرمود واسمعوا، به دید قبول بنگرید وحی الهی را و فرو بروید در آن، اندیشه کنید در آن. واسمعوا قالوا سمعنا و عصینا، اینها گفتن بسیار خوب میگیریم. عجب. به اینها گفتیم بگیرید خذوا ما آتیناکم بقوه و اسمعوا قالوا سمعنا، اما به دنبال اون گستاخانه گفتند و عصینا. ابتداعا گفتن سمعنا، گرفتیم، اما حالا اینجا آیا لب باز کردن گفتن یا نه، قرآن زبان حال اینها رو مطرح میکند که این دوم احتمال قوی تری است. و عصینا، وحی رو گفتن گرفتیم اما متاسفانه نگرفتند. اسیان و تمرد، یعنی در خلاف اون تعالیم حرکت کردند. این درد اصلی است، این مشکل اصلی است، این مشکل اصلی است که نکند به گونه ای باشد که در ذهن اون شاعر آزاده که به هر حال لاهوری چنین بیاید که بگوید رسم آیین مسلمان دیگر است، مقصد و مقصود قرآن دیگر است. نکند چنین بیاید به ذهن او، این حکایت این میشه که سمعنا و عصینا، این میشه پذیرفتیم اما در مقام عمل به گونه دیگر عمل کردیم. فرمود و عصینا. حالا ریشه این چه بود؟ چرا چنین شد؟ و اشربوا فی قلوبهم العجل، فی قلوبهم العجل اجله به کفرهم قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین. و اشربوا فی قلوبهم العجل، ریشه این بود که در جانهای اینها اون حالت فرهنگ دیرینه مصر که تعلق به متاسفانه اون توتم و اون مظهر پرستش غلط گوساله بود، آپیس، گوساله مشهور مصر که مورد عبادت قرار می گرفت و پرستش و شرک اینها بود، اهل خود مصر و مصریان و قبطیان، این بنی اسرائیل هم در کنار اونها با این فرهنگ، با این روحیات آشنا شده. و اشربوا فی قلوبهم، و در جانهای اینها اشراب شده بود، فرو رفته بود، رسوخ پیدا کرده بود. یک کهنه فرهنگ این چنینی موجب آن شد که اینها متاسفانه اون وحی الهی را و اون آیات بینات الهی رو درست در جانهاشون فرو نکنن. اینا یه استحاله روحی و شخصیتی برای خودشون درست نکردند. اینها نتوانستن بشوین وجودشون رو، بعضی از این جماعت. و اشربوا فی قلوب، فرمود این علت این بود که متاسفانه چنین عمل کردند. این باستاب این شد قل بئس ما یأمرکم بهی ایمانکم ان کنتم مؤمنین. بگو پیامبر به اینها، اگر این ایمان شماست که نشان میدهید، اگر این ایمان است با این لباس به محشر نمود خواهی کرد، بد مسیر این ایمانتون شما رو میبرد. ایمانی که انحصارگرایی در اون باشد، ایمانی که حق رو از اون زبانی که دوست دارید فقط قبول کنید، ایمانی که از اون مسیری که شما میخواهید سخن خدا را بخواهید نه از طریقی که خدا میخواهد، ایمانی که به بخش از آیات الهی ایمان بیاورید و بعض از اون رو رها کنید، ایمانی که متاسفانه حقیقت رو در جای خودش ننشانید و مقابله با حق کنید، اینها ایمان نیست. به سما یعمرکم بهی ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اگر به چنین ایمانی ایمان دارید، این متاسفانه اون ایمانی نیست که شما به اون گرایش نشان دادید. قل ان کانت لکم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس. امیدوارم که خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما را از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نگرداند، دلهای ما رو جانهای ما رو شنوای آیات وحی قرار بدهد، توفیق زندگی در پناه قرآن و اطرت رو نصیب و روزی همه ما بفرماید.